تشکر احمد تکل، مانده نباشی. پس از بررسی رویداد ولسوالی بهسود میدان وردک، وظیفه قماندان امنیه این ولایت به حالت تعلیق درآمد. مجلس سنای امریکا دومین محاکمه استیضای دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین امریکا را به خاطر نقش او در آشوب بر کانگرس امریکا فردا آغاز میکند. سلام، اینجا رادیو آزادی است. ساعت 5:01 من مقیم نایب با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این مجله خبری هستیم. اما نخست خبرها را از احمد جعفر احمدی میشنوید.
مقام ها از بازداشت مسئول جلب و جذب شبکه القاعده در ننگرهار خبر دادند. مردان مسلح یک ورزشکار را در ولایت تخار کشتند و تلاش گروه های نجات در هند برای یافتن دست کم 180 فرد ناپدید شده روان است. سلام، خوش آمدید. مقام های افغان میگویند نیروهای پلیس سید کامران مسئول جلب و جذب شبکه القاعده را در ولایت ننگرهار بازداشت کردند. بر اساس خبرنامه دفتر مطبوعاتی ننگرهار، این شخص دو روز پیش بازداشت شده. با گفته مقام ها، کامران در عملیات قطعه خاص پلیس در نواحی ولسوالی سرخرود و چنگ نیروها افتاده. در خبرنامه آمده که کامران حدود 2 ماه پیش از عربستان به ننگرهار آمده بود. این در حالی است که مقام های آمریکایی گفتند طالبان هنوز با القاعده نبریدند. قطع رابطه طالبان با گروه های تروریستی به شمول القاعده از شرط های اساسی موافقتنامه آمریکا و طالبان است. پلیس ولایت تخار از کشته شدن اسلام الدین مبارز ورزشکار رشته های رزمی در این ولایت خبر داده. خلیل اسیر سخنگوی قماندانی امنیه تخار بر رادیو آزادی بیشتر گفت.
اسلام الدین یک تن از ورزشکاران و جوان ولسوالی رستاق که باشنده قریه دشت آبی بود، چاشت امروز زمانی که میخواست از خانه خود به طرف شهر رستاق برود، از سوی مسلح‌های ناشناس مورد هدف قرار گرفت و به شهادت رسید.
تا کنون مسئولیت رویداد را کسی نپذیرفته. ذبیح الله غیور فرمانده کندک 7 اردوی ملی در ولایت اروزگان بر اثر زخم‌هایی که برداشته بود جان داد. آقا محمد صافی سخنگوی لوای 4 اردوی ملی در اروزگان امروز بر رادیو آزادی گفت که آقای غیور دیشب در شفاخانه قندهار درگذشت. با گفته آقای غیور در 17 ماه دلو در منطقه چنارک در نواحی شهر ترینکو در جریان درگیری با طالبان زخمی شده بود. طالبان پس از امضای موافقتنامه با ایالات متحده در 29 ماه فوریه سال گذشته حملات خود بر نظامیان افغان را ادامه دادند. تلاش گروه های نجات در هند برای پیدا کردن دست کم 180 فرد ناپدید شده روان است. آنها دیروز پس از آن ناپدید شدند که فرو ریختن بخش از یخچال های طبیعی در کوههای هیمالیا سبب جاری شدن سیل در ایالت اتراخان شد. از جان باختن دست کم 18 تن تا کنون خبر رسیده. مجلس سنای امریکا دومین محاکمه استیضای دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آن کشور را فردا آغاز خواهد کرد. دست کم 100 سناتور به عنوان قاضی قضاوت می کنند که ترامپ در آنچه نقش داشتنش در تحریک شورش خوانده شده مقصر پنداشته شود یا نه. ترامپ متهم است که در سخنرانیش در 6 ماه جنوری به تحریک شورش اقدام کرده. پس از این سخنرانی شماری از طرفداران او به ساختمان کانگرس هجوم بردند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به اتهام‌های وارد شده فساد بر خودش اعتراف نکرد. محاکمه او امروز در بیت المقدس اثر گرفته شد، حدود 6 هفته پیش از انتخاباتی که او امیدوار است به تمدید حکومت 12 ساله‌اش کمک کند. نتانیاهو با گرفتن تحفه‌های گرانبها از دوستان ثروتمندش متهم است. تلاش برای وضع مقررات به نفع قول‌های رسانه‌ای در بدل پوشش خبری دلخواه نتانیاهو اتهام دیگر بر اوست. نتانیاهوی 71 ساله گفته محاکمه‌اش انگیزه سیاسی دارد. و نرخ یک بیرل نفت در جریان بیش از یک سال برای نخستین بار از مرز 60 دلار آمریکایی گذشت. نرخ یک بیرل نفت خام در لندن امروز 1.26% افزایش یافت و به 60.19 دلار رسید. از ماه جنوری سال گذشته این بلندترین نرخ نفت است. بحران ناشی از همگیری ویروس کرونا به صنعت پترولیم زیاد زیان رسانده. سال گذشته بیش از میزان تقاضا 1 میلیارد بیرل نفت تولید شد که به کاهش نرخ نفت انجامید. اما از زمان توافق ماه اپریل سال گذشته سازمان صادرکننده نفت یا اوپک روی کاهش تولید نفت، نرخ آن دوباره بلند رفته است.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 18 و پایین‌ترین 1. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 24 و پایین‌ترین 5. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 22 و پایین‌ترین 5. مزار شریف آسمان نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 21 و پایین‌ترین 7. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 24 و پایین‌ترین 10.
ساعت 6:36. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. وزارت امور داخله افغانستان پس از بررسی رویداد ولسوالی بهسود میدان وردک وظیفه قماندان امنیه این ولایت را به حالت تعلیق درآورد. تیم حقیقت‌یاب میگوید
ما فقط این رویداد بررسی کردیم که در این رویداد مردم غیر مسلح سلاح نداشتن.
گردهمایی اعتراض‌آمیز به هدف راهی نظامیان زندانی. مجلس سنای امریکا محاکمه استیضای دوم دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین امریکا را به خاطر نقش او در آشوب بر کانگرس فردا آغاز می کند. بیش از 300 کودک به نوع دوم ویروس فلج کودکان در افغانستان مبتلا شدند. وزارت صحت عامه در باره منبع شیویان می گوید
تردد بی‌رویه و بسیار زیاده. افغان ها در دو حاشیه مرز با کشور پاکستان مشکل دیگه است.
با ما باشید و از تازه ترین ها با خبر شوید. ساعت 8:38. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موجهای متوسط 1296 و 100.5 FM میشنوید. وزارت امور داخله افغانستان میگوید که وظیفه فرمانده پلیس میدان وردک را به حالت تعلیق درآورده است. این وزارت در اعلامیه‌ای که امروز منتشر کرده گفته است که پس از شنیدن گزارش تیم تحقیقی در مورد حادثه در ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک، وظیفه فرمانده این ولایت به حالت تعلیق درآمد و قضیه به لوی سرنوالی رجعت داده شده است. تعدادی از اعضای هیئت که به منظور تحقیق به این ولایت رفته بودند گفتند که هیچ مدرکی در منطقه مبنی بر موجودیت سلاح نزد معترضان در جریان مظاهرات وجود نداشت. همکارم از کابل گزارش بیشتر می دهد.
وزارت امور داخله میگوید که در جریان اعتراض باشندگان ولسوالی بهسود در دهم دلو 11 غیر نظامی کشته و 31 تن زخمی شدند. در اعلامیه وزارت امور داخله آمده است که پس از شنیدن گزارش تیم تحقیق در مورد حادثه در ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک، پست فرمانده پلیس این ولایت به حالت تعلیق درآمد و وی به لوی سرنوالی معرفی شده است تا در روشنایی قانون موضوع تحت بررسی قرار گیرد. وزارت امور داخله با ابراز تأسف از این حادثه گفت که زخمیان در شفاخانه 300 بستر پلیس به گونه رایگان مداوا می شوند. این وزارت تأکید کرده که حصه اول و دوم ولسوالی بهسود دوباره فعال خواهد شد. وزارت امور داخله پیش از این گفته بود که نیروهای امنیتی در حالی که در حال ساخت تأسیسات نظامی در حصه اول بهسود بودند، افراد مسلح غیر مسئول افراد مسلح غیر مسئول فرمانده علیپور به سوی آنها آتش می‌شویند و باعث کشته و زخم شدن غیر نظامیان شدند. اما پس از اعتراض باشندگان محل گفتند که نیروهای پلیس به دستور فرمانده گفتند که نیروهای پلیس به سوی مردم شلیک کردند. شورای امنیت ملی نیز هیئتی به این ولسوالی فرستاد. برخی از اعضای هیئت پس از سفر به منطقه گفتند که هیچ مدرکی مبنی بر مسلح بودن معترضان پیدا نکردند. علی احمد راشد یکی از اعضای این هیئت به رادیو آزادی میگوید که همه کشته ها و زخمی های این رویداد غیر نظامیان بودند. او افزود:
ما بود مردمی قضیه که برای تظاهرات آمده بودند در پیش قماندانی ولسوالی حسکول بهسود و بعد این تظاهرات به خشونت کشانده شده بود و فیر صورت گرفته بود و 11 نفر کشته و 31 زخمی. ما فقط این رویداد بررسی کردیم که در این رویداد مردم غیر مسلح سلاح نداشتند. ادعا شد که نارنجک داشتند، تفنگچه داشتند.
او افزود که مقام های امنیتی حدود 240 شماره تلفن معترض را که برای آنها باقی مانده بود به ماموران حقیقت یاب تحویل دادند، اما هیچ جنگ افزاری برای اثبات ارتباط آنها با معترضان شناسایی نشده است. او گفت که ساکنان این منطقه اکنون میخواهند دولت از آنها عذرخواهی کند. ولسوالی را دوباره فعال کرده و امنیت شاهراه یاریز میدان را تامین کند. این هیئت همچنین گفت که باشندگان محل نو خاص دارند که مهمترینشان برکناری فرمانده پلیس میدان وردک و معرفی او به لای سارنوالی، معرفی مقام های امنیتی با مشوره مردم محل و تامین امنیت این ولایت است. خواستیم در این باره دیدگاه فرمانده پلیس میدان وردک را نیز داشته باشیم، اما موفق نشدیم و وزارت داخله نیز اطلاعات ذکر شده در اعلامیه را بسنده دانست. علی احمد رشید عضو هیئت حقیقت‌یاب حضور افراد غیر مسئول فرمانده علیپور در منطقه را تایید کرد، اما گفت که آنها در جریان اعتراض حضور نداشتند. وی در پاسخ به اینکه چرا مردم غیر نظامیان اعتراض کردند گفت که فرمانده پلیس میدان وردک برای معرفی مقام‌های جدید امنیتی به حصه دوم ولسوالی بهسود رفته بود، اما با مخالفت مردم محل روبرو شد. وی گفت که این مخالفت به این دلیل شکل گرفت که مردم محل فکر می‌کردند که نیروهای امنیتی ممکن است فرمانده علیپور را دستگیر کنند، برابر این دست به اعتراض دادند. آقای رشید افسود:
این قماندانای بهسود یک و بهسود دو که معرفی شد یک هفته دو هفته اینمی قطعه بر قماندانی یا فرماندهی علاداد فدایی در اونجا که مانده مردم نگران شده که اینا خو وظیفش تمام شد، اینجا که با قمانده شاید پلان دستگیری علیپور داشته باشه و این خاطر آمدن پیش قماندانی تظاهرات که شما وظیفتان ختم شده و چرا در وظیفه خود نمی روید. بالاخره یعنی می گفت منجر به خشونت و واقعی ناگوار.
به گفته او اعتراض کنندگان ممکن هواداران فرمانده علیپور باشند. دولت علیپور را متهم به دست داشتن در ناامنی، داشتن افراد مسلح غیر مسئول همراه به نیروهای امنیتی و اخاذی متهم کرده است. اما طرفداران او میگویند که در برابر طالبان و داعش مجبور به دفاع از منطقه شدند. عبدالغنی علیپور معروف به فرمانده شمشیر دو سال پیش در کابل بازداشت شد، اما با پادرمیانی سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری با دادن تعهداتی به دولت آزاد شد.
شنیدید که وزارت داخله افغانستان میگوید وظیفه فرمانده پلیس میدان وردک را به حالت تعلیق در آورده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
دهاتن از خانواده های زندانیان نظامی افغانستان در همایش اعتراضی خواهان آزادی آنان شدند. خانواده های این زندانیان می گویند فرمان محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان درباره آزادی آنان اجرا نشده است، اما اداره تنظیم امور زندانیان می گوید که بر اساس آن فرمان 387 نظامی آزاد شدند، اما راهی عمل آنان را به دلیل محدودیت ها در فرمان فراقانونی خواندند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ده ها تن از خانواده های زندانیان نظامی و فعالان مدنی در گردتمایی روز دوشنبه در پارک شهر نو کابل خواهان آزادی این زندانیان شدند. آنان میگویند با اینکه در لوی جرگه مشورتی صلح محمد اشرف غنی رئیس جمهوری به پیشنهاد اعضای آن جرگه فرمان رهایی 2000 زندانی نظامی را صادر کرد، اما تاکنون آنان آزاد نشدند. احمد یعقوب و عزیز، دو تن از بستگان این زندانیان، به رادیو آزادی گفتند
بچه با نظامی بود، در یه خواه خدمت کرد و مطالبه که دستش در خون از آنان 100 نفر 50 نفر آغشته بود و خلاص شد. این که خدمت به وطن کرد، چی چرا خلاص نشود؟
در لوی جرگه مشورتی صلح با یک صدا با رئیس جمهور گفتیم که وقتی 5000 زندانی طالبان آزاد می شود، در آن صورت زندانیان نظامی که در زندان ها هستند، اینها هم آزاد شوند تا سبب ایجاد انگیزه بیشتر در نیروهای دیگر ما شود و به گونه شجاعانه دفاع کنند. متاسفانه این فرمان ها یک فرمان های فرمایشی شد.
با این حال اداره تنظیم امور زندان ها می گویند که 387 نظامی زندانی از این فرمان رئیس جمهور بهره مند شدند و کمیسیون در حال بررسی پرونده های دیگر نظامیان زندانی است. فرهاد بایانی، سخنگوی اداره تنظیم امور زندان ها، به رادیو آزادی گفت که خواست آزادی همه زندانیان به دلیل محدودیت هایی که در خود فرمان توضیح داده شده ناممکن است.
چون در خود فرمان محدودیت های از جمله جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، احکام قانون منع خشونت علیه زن، حق العبدی و محکومین خیانت به وطن وجود داره، از این رو اداره تنظیم امور زندان ها در تلاش هست تا از مراجع مربوطه وضاحت لازم را در قسمت محدودیت های متذکره داشته باشه تا در روشنی به او اقدامات لازم صورت بگیرد.
آقای بایانی در مورد چگونگی جرم آنان و اینکه این نظامیان مربوط به چه بخش هستند توضیح بیشتر نداد. بر بنیاد توافقنامه صلح آمریکا با طالبان در 29 فوریه سال 2020 و لوی جرگه مشورتی صلح در افغانستان، 5000 زندانی طالبان رها شدند. خانواده های زندانیان نظامی انتظار داشتند که با فرمان آقای غنی آنها هم آزاد شوند، اما هنوز آزاد نشدند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ساعت 6:48 دقیقه به وقت افغانستان. وزارت صحت‌عامه افغانستان از شیوع نوع دوم ویروس فلج کودکان خبر داده است. به گفته مقام های این وزارت، تا کنون 303 مورد از ابتلا به این نوع ویروس در کشور شناسایی شده است. پیش از این وزارت صحت عامه از ثبت 56 مورد ابتلا به فلج کودکان در سال 2020 میلادی خبر داده بود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در افغانستان کودکان هنوز هم در معرض ابتلا به ویروس فلج کودکان یا پولیو هستند. به دنبال اعلام خبر ثبت 56 مورد ابتلا به این بیماری غیر قابل درمان در سال 2020 در این کشور، وزارت صحت عامه از شناسایی 303 مورد ابتلا به گونه دوم ویروس فلج کودکان خبر داده است. وحید مجروح، سرپرست وزارت صحت، امروز دوشنبه در برنامه سالانه حسابدهی دولت به ملت گفت که رفت و آمد بی‌رویه در مرز مشترک با پاکستان دلیل اصلی شیوع این ویروس است.
انتشار و شدید ویروس نو دوم پولیو یک چالش دیگر بر ما خلق کرده. تردد بی‌رویه و بسیار زیاده افغان‌ها در دو حاشیه مرز با کشور پاکستان مشکل دیگه است و پوشش پایین خدمات روتین واکسین که در ولایت متذکره ایران میشه.
این در حالی است که در 3 سال اخیر طالبان در مناطق دوردست اجازه واکسیناسیون خانه به خانه را نمی‌دهند. این گروه گفته که تحت پوشش این برنامه استفاده استخباراتی می شود، اما تاکید کرده که این برنامه به صورت مسجد به مسجد اجرا شود. 2.5 میلیون کودک در هلمند، اروزگان و شمال کندهار از واکسین پولیو محروم ماندند. افغانستان و پاکستان دو کشوری هستند که ویروس فلج کودکان در آن هنوز ریشه‌کن نشده است. پزشکان متخصص انتشار این ویروس را زنگ خطری برای کودکان کشور می دانند. فرید عمری متخصص بیماری های ساری میگوید برای جلوگیری از انتشار بیشتر این ویروس تطبیق کمپاین سراسری واکسین پولیو باید در افغانستان و پاکستان به گونه همزمان آغاز شود.
این اعلان یک زنگ خطر و هلاک کننده برای اطفال افغانستان میباشد، چرا که در حدود 2.5 میلیون اطفال در کشور ما در مناطق ناامن زندگی میکنند. بنان بی اساس وزارت محترم صحت عامه و سازمان صحی جهان مسئولیت دارند که برای جلوگیری از این مریضی خطرناک پولیو راه های قناعت بخش را مورد نظر بگیرند. زمانی که ما آگاهی عامه میتیم و برای مردم صحبت میکنیم، نه تنها درباره واکسین پولیو باید باشد، بلکه درباره خود مریضی پولیو، درباره خطرات از او، درباره خود مریضی هم مردم باید آگاهی کامل داشته باشند.
در کنار مشکلات ناامنی، همگیری کرونا یکی دیگر از دلایل محروم ماندن کودکان از تطبیق واکسین پولیو در یک سال است. با آن هم وزارت صحت عامه میگوید تقویت ایمنی جمعی در برابر این ویروس در کنار تطبیق کمپاین واکسین پولیو در اولویت کار این وزارت و نهادهای همکار بین المللی است.
گفته می شود 3 نوع ویروس فلج کودکان وجود دارد. کودکان برای جلوگیری از این بیماری باید در برابر ارسه نوا ویروس محافظت شوند. متخصصان صحی بهترین راه محافظت کودکان از این ویروس را واکسین کردن اطفال بر ضد این ویروس می خوانند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. سپاس که تا اینجا ما را همراهی کردید. تنش‌های 2 هفته میان مجلس و حکومت بر سر بودجه ملی سال 1400. پلیس جلگه افغانستان میگوید مشکلات بودجه ملی در طرح سومان هم حل نشده و خواستهای مجلس در این طرح در نظر گرفته نشده است. نمایندگان از این طرح که برای 3 بار به مجلس فرستاده شده در نشست عمومی روز دوشنبه یعنی امروز انتقاد کردند. کمیسیون مالی ولیسی جرگه می گوید که 3 طرح بودجه ملی را روز شنبه دریافت کرده و پس از ارزیابی فنی آن را بر رای خواهد گذاشت. جزئیات بیشتر در این گزارش.
تنش‌های 2 هفته‌ای میان مجلس و حکومت بر سر بودجه ملی سال 1400. طرح قانون بودجه نخست در 13 جدی در مجلس رد شد و اکنون با گذشت بیش از 1 ماه جنجال‌ها بر سر آن پایان نیافته است. حکومت اول این هفته 3 طرح سند بودجه ملی را به مجلس فرستاد. اکنون اعضای مجلس میگویند که تغییرات حکومت در این طرح آورده که شامل نظر مجلس نمی‌شود. عارف رحمانی یکی از اعضای این مجلس:
همین حالا کارت ما و بودجه که ارائه شده سرخ است و اگر تغییر در این بودجه نیاید مثل 10 سال 9 سال گذشته که به تمام بودجه های افغانستان من کارت سرخ دادم، بازم کارتم سرخ خواهد بود.
از سوی دیگر خلیل احمد شهیدزاده دیگر عضو مجلس گفت که بودجه نباید بدون عدالت تصویب شود.
دلیل اصلی که بودجه رد میشد و معاش بهانه کردن بحث قراردادهای شخصی ملت بداند و ناگفته نماند، ملتی را بدانند که روز گذشته مهمانی جور شدن از طرف هیئت اداری در رأس رئیس با $2,500 با کارت سرخ و سبز پیسه میدن، ملت بدانند که ارزش رایج ارزش تصمیم گیری $2,500 شدن.
دلایل اصلی رد لایحه بودجه 1400 یکسان نبودن حقوق کارمندان دولت، کاهش بودجه کدهای 91، 92 و 22، کاهش بودجه نهادهایی که مجلس نمایندگان آن را تایید نکرده و رد بودجه دسترخوان ملی گفته شده است. با این حال وزارت مالیه میگوید که تمام سفارش های مجلس را در طرح سوم بودجه گنجانده است. در اعلامیه این وزارت آمده که 1.7 میلیارد افغانی برای افزایش حقوق کارمندان دولت اختصاص داده شده که بر بنیاد اصولنامه و مقررات کمیسیون اصلاح بودجه اجرا خواهد شد. بر بنیاد این اعلامیه طرح افزایش حقوق کارمندان دولت تا میانه سال مالی روان تکمیل و به کابینه ارائه خواهد شد. در این اعلامیه همچنین آمده که بودجه برنامه دسترخوان ملی در طرح سوم رد شده و 1.5 میلیارد افغانی از کد 22 کسر شده است. با این حال مشخص نیست که مجلس طرح سوم بودجه را چه زمانی برای خواهد گذاشت. اما میرافغان صافی رئیس کمیته مالی مجلس گفت که طرح بودجه پس از بررسی فنی به مجلس ارائه خواهد شد. نظیر احمد حنفی یک عضو دیگر مجلس میگوید:
رئیس جمهور تمام پروژه هایی که در متن بودجه 99 تصویب شده، امت اسلامی زمین برای مکتب، برای مسجد، برای جاده دادن، خانه های مردم به واسطه اکتشافات منهدم شده، کل پروژه ها را کشیده، سلطت نیست، قانون بودجه تو حق توشی داری.
بودجه سال مالی 1400 شامل 452 میلیارد افغانی بود که پس از رد طرح نخست آن در طرح دوم به 172 میلیارد افغانی رسید. حالا پس از تایید و رد طرح سوم بودجه به 473 میلیارد میرسد که 311 میلیارد بودجه عادی و 161 میلیارد بودجه توسعه است. مجلس این طرح را برای دومین بار در 27 جدی رد کرده بود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مجلس سنای امریکا دومین محاکمه استیضای دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آن کشور را فردا آغاز خواهد کرد. دست کم 100 سناتور با عنوان قاضی قضاوت میکنند که ترامپ در آنچه نقش داشتنش در تحریک شورشیان خوانده شده مقصر پنداشته شود یا نه. تفصیل بیشتر در این گزارش.
فردا 9 فوریه 100 سناتور آمریکایی به عنوان قاضی خواهند ایستاد تا روشن کنند که آیا دونالد ترامپ در حمله به طرفداران خود در کنگرس مجرم است یا خیر. طرفداران بر آشفته شده دونالد ترامپ ماه پیش هنگام به ساختمان کنگرس یورش بردند که کالج‌های انتخاباتی درباره پیروزی جانشین او جو بایدن نشست داشتند. بر بنیاد نظرسنجی ABC نیوز که روز یکشنبه منتشر شد، بیشتر آمریکایی‌ها طرفدار محکومیت ترامپ از سوی صنایع این کشور هستند. 54% از شرکت کنندگان در نظرسنجی گفتند که آنها از محکومیت ترامپ و رد انتصاب وی در یک سمت عامه در آینده حمایت می کنند. در صنایع آمریکا که بیشتر جمهوری خواهان حاکمند، سناتورهای دموکرات برای تصمیم گیری در مورد محکوم کردن ترامپ نیاز به حمایت 17 سناتور جمهوری خواه دارند. به دست آوردن حمایت سناتورهای جمهوری خواه با این رقم بالا بدور از باور به نظر می رسد و بنابر این ممکن است ترامپ را تبرئه کنند. سناتوران دموکرات در تلاشند تا نشان دهند که دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در سخنرانی در جمع طرفداران خود و همچنین هفته‌ها سخنان ادعای دزدیدن آرا طرفداران خود را به حمله به کنگره تحریک کرده است. بسیاری از سناتوران جمهوری خواه آمریکایی حمله ترامپ به کنگرس را محکوم کردند. اما شمار انگشت شمار از این سناتورها برای محکوم کردن ترامپ اعلام آمادگی کردند، زیرا ترامپ همچنان یکی از چهره‌های محبوب حزب خود است. در جریان رایگیری ماه گذشته 45 تن از 50 سناتور جمهوری خواه در سنا از رد استیضاح ترامپ حمایت کردند. این پس از آن که مجلس نمایندگان این کشور برای بار دوم و با اکثریت آرا دونالد ترامپ را استیضاح کرد. سناتورهای جمهوری خواه می گویند استیضاح رئیس جمهور که برکنار شده است خلاف قانون است. وکیلان مدافع ترامپ نیز با محکومیت وی مخالفت کردند و اظهارات و ادعاهای ترامپ در انتخابات را آزادی بیان می خوانند. لینزی گراهام سناتور کارولینای جنوبی و یکی از نزدیکان ترامپ به CBS گفته که می خواهد استیضاح ترامپ را به پایان برساند، زیرا به گفته او این خلاف قانون اساسی است. گراهام حمله 6 جون به کنگرس را روز بعد خواند و گفت تاریخ ترامپ را نیز مقصر این رخداد می داند. سناتور دیگر به نام بیل کاسیدی گفته است دموکرات ها با ضعف قابل اعتماد با استیضاح ترامپ رفتار کردند و به گفته او اگر این اتفاق در اتحاد جماهیر شوروی می افتاد شما آن را یک محاکمه نمایشی می نامیدید. دموکرات ها در مجلس نمایندگان ایالات متحده و مدیران استیضاح ترامپ از کار در این زمینه دفاع کردند و گفتند که آنها اجازه نمی دهند رئیس جمهور در پایان دوره ریاست جمهوری خود جنایات برجسته انجام دهد و آزادانه از آن بگذرد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سپاس که تا فعلا رادیو آزادی را میشنوید. اما سر ساعت 7 شما شنونده رادیو صدای آمریکا، رادیو آشنا هستید. تا فردا 7 صبح که ما دوباره برمیگردیم، شما را به خدا میسپارم. شب بخیر.